بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. رحمك الله على أعضائهم أجمعين. نسألك، هل المؤونة ما يتوقف عليها تعيشهم ما يتوقف عليها تعيشهم كما ظهر عليه بعضهم، أو أعم من أمنا تصرف وتنفات؟ موضوع بحثنا من مسألة اینه که آیا من این معونه خصوص همون چیزیست که حیات انسان به زندگانی انسان توقف بر او دارد، مثل این که سرمایه‌ای هست که با سود اون سرمایه زندگی می‌کند ولی خودش ثابت، یا نه مؤونه هم شامل این سرمایه می‌شود که در واقع محور زندگانی انسانه و هم شامل اون چه صرف می شود و از بین می رود، مثل غذایی که نان غذایی که می گیرد و می کند و از بین می رود. بعضی فرمودن که مؤونه همون قسم اوله، مدار زندگی انسان هست، خود ثابت هست، همون سرمایه. و بعضی میگن هم مزمونه و از اون چزمی میرود. بفرمان ظاهر اینه که مونه هم همین اساس تیوش شامله و هم اون چه صرف می شود. ثمره کجا ظاهر می شود؟ ثمره در جایی ظاهر می شه که مالی که در اختیار انسان هست از جهتی دارای دو قسمه در مال، یک بخشی از این مال درش خالص نیست، مثل این که از پدر یا مادرش به ارث بود رسیده و اونم خالص این انبار رو داده، بخش دیگری از این انبار اون ربحی است که استفاده کرده و به دست آورده. اون وقت اگر بدیم مؤونه اونیست که اساس زندگانی انسانه، در اینجور جایی که اموال انسان دو قسم، قسمی خمس ندارد و قسمی استفاده کرده، ما اونا میگه مستثنا نیست، یعنی خمس ما اونا را باید بده. چنین که اون تعیش انسان و زندگانی انسان با همین مالی که خمس ندارد ادامه پیدا میکند، وقتی که با اون ادامه پیدا کرد پس فقط نسبت به بخش دوم رفی که به دست آورده این دیگه معمولا نیست باید خودش رو برمزن و اما بنابراین قول دوم که ما اونه شامل اونی هم که مصرف می شود می شود در اینجا میگیم ما اونه مستثنا نیست مستثناست و در این ما اونه دیگه خمسی نیست بعد می فرمایم که شهید اول فرمودن که اگر بود کسی مالی باشد تعریف و مالی هست تالت ظاهر است که ما تعریف نمیشتیم برای برای تالت با دام در نوشته ای بنده تارده شهید فرمانه از آنکان لگو مالون تارد و مالون تارف ولی تارد ما به لغت مراجعه کردیم هیچ معنی براش بگم نشده ظاهرن با تالد باشه در نوشته ما تارد خونده میشه چون که در لغت لغت تارق رو معنا می کند به این که المال و حدیث اون مالی که تازه به دست آمده رو میگن تارق بعد مغمون ها قیه حامل رو اتالب مقابل این تارق که مالیست که تازه به دست آمده تالده یعنی اون مال سابق و قدیمی از این که لغت در برابر تارف تالت قرار داره این ظاهران مراد حرف ما رو میشه در میگه در اون مال اون تالت باید بشه بنده تارف نوشته و اون ظاهران باید راش مقصد بداره تا تالت خونده بشه نه تارف در از سوره شاید فرموده اگر کسی اموالش دو قسمه یک قسم اموال سابق و قدیمیست و یک قسم اموالیست که تازه به دست آمده بعد فرموده فحل المعونه تخرج من الاولا و هو ماکان سابقا او من ثانی فقط او به نسبه یعنی من کلیهما کسی که اموالش دو قسمت یک قسمت تازه به دستش آمده یک قسمت هم سابق بوده قدیمی بوده خب حالا میخوام مؤونه استثناء بشه آیا معونه از اون قسمی استثنام شک قدیمیست یا از اون اموالی که تازه پیدا کرده یا از هر دو که اگر به اندازه هم هستن نصف معونه از اون مال قدیمی نصف از این مال جدید اینجا ما فرمانیم که سه بچه صاحب جواهر فرموده که معونه اگر از هر دو خارج بشه عدل است یعنی با عدالت نزدیکتره که معونه را هم از این مال سابق برداریم هم از این مال جدید و من مال سابق احوت ولی احمد اینه که ما اونه از اون مال صادق باشه. و من الجبیده و ربح اقوا، ولی اقوا اینه که ما اونه از این مال جدید باشه. پس اگر کسی اموالش دو قسمه، قسم قدیمی و قسم جدید که تازه به دست رسیده، اینجا سه قوله مثلا و سه احتماله، معونه از اردو باشه، معونه از اون مال سابق باشه، معونه از مال جدید باشه. ناب جواهر فرموده اعدل آنه که از اردو باشه، احمد آنه که از مال قدیم باشه، اقوا آنه که از مال جدید باشه. بعد می فرماین که مبل جمله، یعنی مرمار میانی می فرماین که لا اجدو وجه علمیون للقول بالنسبه. اینی که ما قائل باشیم که مرمونه از هر دو قسم برداشته میشه، اگر این دو قسم مساوی هم هستن، هر که مثلا 10 میلیون ما اونم علاستویه از هر دو برداشته میشه، اگر یکی دو برابر دیگر ایست ما اونم 3 قسم باشه، از یکی 2 قسم برداشته میشه، از یکی 1 قسم برداشته میشه. می فرمایم که وجهی ما برای این که ما اونه از هر دو برداشته میشه به نسبت به این دو قسم وچی پیدا نکردیم، مگر اون چه صاحب جواهر فرموده اعدم و انصف اینه که از هر دو برداشته میشه، ولی ما دلیل پیدا نکردیم که از هر دو برداشته میشه. و وچه و اخراج ها من مال سابق کون و مقونه متوقع بخون علیها التعیوش کبا ذکر رو به از من. اما وجه این که معونه از مال سابق برداشته میشه، وجهش اینه که الان در اولین مسئله گفتیم که بعضی میگن معونه عبارت هست از اونی که تعیوش انسان به او بستگی دارد. خب این مال سابق هم قبل از آنی که مال جدید به دست بیاد، زندگی انسان دار مدار همون مال سابق بود، پس بنابراین باید معونه از همون سابق باشه. و وجه الثالث ما ذکرنا من ان معونه یا نفقه و نفقه ما تنفق و تصفق فی الحوائج. وچه قول سوم که معونه از این مال جدید برداشته بشه، وچهش اینه که ما الان در اول مسئله گفتیم یا دیروز اشاره کردیم که معونه لغتاً مراد با نفقه هست و نفقه به چیزی میگن که صرف میشود و از بین میرود. پس بنابراین اون چه سر مال قدیم که قدیمه، اون وقت این مالی که تازه به دست آمده، ردی که به دست آمده با اونه باید از این برداشته بشه، چون این داره صرف میشه. و الان تقدیر شک، در فرض این که ما شک کردیم که آیا ما اونه از هر دو باشه، از سالی باشه، از جدید باشه، و الان تقدیر شک و اجمال مجمل بود معونه که از کدوم قسم باشه، اون وقت فا این قولنا به سرایت اجمال مخصص المنفصل الالعام فلا یکون خمسون فی المعونه. اگر ما قائل شدیم که اگر مخصص منفصل ما مجمل بود، اجمال سرایت می کند به آن، اینجا بدیم در این معونه خمسی نیست، چون ادله آن و اون ادله خمس هم مجمل شده. حالا که مجمل شد اون وقت شک میکنیم که خمسی به ذمه من آمد یا نیامد، برایت جاره میشه. و اما اگر قائل به سرایت نشدیم کما هو الحق، اگر گفتیم نه اجمال عام، اجمال خاص سرایت نمی کند به عام، فیؤخذ بالقدر المتیقن، اخذ به قدر متیقن میشه. و هو ما تکون و متوقف علیه حتی ایاش، قدر متیقن از مقونه در اول مثلا گفتیم، قدر متیقن همونیست که محور زندگانی انسانه و تأییش انسان توقف بر اون دارد و قهرن با از اون داده میشه. پس نتیجه این شد که اگر ما بگوییم که اگر خاص مجمل بود اجمال با هم سرایت میکنه، میگیم اینجا در معونه خمسی نیست، چون ادله خمس مجمل میشه و شک میکنیم که خمسی به ذمه ما آمد یا نمد، برایت جاره میشه. و اما اگر بگیم نه اجمال سرایت نمی کند، ادله اون عام ما که ادله خمس هم مجمل نیست و به حکم اون ادله خمس باید خمس را بپردازن، به قدر متیقن هم همونه که ما اونه اونیست که تیوش برو توقف دارن. اون وقت اینی که اجمال سرایت می کند یا سرایت نمی کند، این بعدم خواهد آمد که این متفرعه بر این دو مبنایش که هست. بین قدما و متأخرین در اصول هم ثابت شد که اختلاف هم که اگر ما عامی داشتیم و خاصیم، آیا خاص قرینه بر عام؟ و چون قرینه هست همیشه قرینه بر ذهن مقدمه مقدمه، از اینجا خاص مقدمه، یا نه خاص قرینه نیست. بچه تقدیم خاص بر عام اینه که خاص از هر از عام هست، چون از هر از عام هست در مقام تعارض هم دو دلیلی که با هم تعارض کردن، اونی که از هر هست مقدمه. اگر گفتیم خاص علت تقدیمش اینه که قرینه هست، همیشه قرینه مزوحب نمقدمه. و اما اگر گفتیم که نه وجه تقدیم خاص و عام اینه که اقوا و ازهر در همه جا خاص مقدم نیست، در جای خاص مقدمه بر عام که ازهر از عام باشه، اما در بعض از جا عام است که عکسه، یعنی عام در این حالی که عام ازهر از خاصه و لذا عام بر خاص مقدمه. اونجایی که عام ازهره مثل جایی که اگر عام در مقام امتنان باشه، اگر دلیل عام ما در مقام امتنان هست، مثلا با ان امتی تسع هست در مقام امتنان هست، اگر خاصی بود اینجا خاص بر این عام مقدم نیست، چون این عام برو عامه، اما چون در مقام امتنان هست از هر از خاصه و بر خاص ما مقدم خواهد بود. اون وقت قدما میفرمایند که بچه تقدیم خاص بر عام اینه که خاص قرینه هست. خب اگر قرینه بود، اگر خاص ما مجمل بود، قهرن عام ما میشه مجمل، چون اگر قرینه مجمل بود لا محاله زو قرینه مجمله. و اما اگر گفتیم بچه تقدیم اینه که خاص از هره، اگر خاص ما مجمل بود موجب اجمال عام نخواهد شد. ولذا اینجا میفرماید که اگر ما قائل شدیم به این که قرینه هست در مقونه خمس نیست، چون ادله خمس ما به خاطر اجمال خاص میشه مجمل، و اما اگر گفتیم که بچه تقویم خاص اینه که از هره، در اینجا ادله خمس ما که آن هستن مجمل نیستن و وقتی که مجمل نبودن ما خمس و قهرن بپردازن. اللهم صل علی محمد و آله.